جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت امروز و همه روز. سلام شنوندگان گرامی، نوروزتان مبارک. خلیلی هستم و با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات ترکیه در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در این ویژه برنامه قصد داریم تحولات ترکیه را به عنوان یکی از فعالترین و پرتحرکترین کشورهای خاورمیانه طی یک سال گذشته از ابتدای فروردین ماهی 1397 هجری شمسی تا پایان اسفند ماهی 1397 به صورت مختصر بررسی کنیم. طی یک سال گذشته منتهی به نوروز باستانی ایرانیان، در سال 1398 هجری شمسی تنش میان ترکیه و کشورهای اروپایی به ویژه آستریا، فرانسه، آلمان و هلند افزایش یافت. اختلافات ترکیه با آمریکا گسترده تر شد و بخش‌های مختلفی را در بر گرفت. همچنین انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه با پیروزی شخصی آقای اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه به پایان رسید. عمر چلیک، وزیر امور اتحادیه اروپایی ترکیه، صدر اعظم آستریا را به نجات پرستی متهم کرد. عمر چلیک طی سخنان در نخستین روزهای سال 1397 شمسی در کمیته امور خارجه پارلمانی ترکیه گفت مواضع ضد ترکیه‌ای دولت و شخصی صدر اعظم آستریا از مخالفت به دشمنی تبدیل شده است. چلیک گفت سباستیان کورتز، صدر اعظم آستریا، با اتخاذ مواضع خصمانه علیه ترکیه از نجات پرستان هم نجات پرستر شده است. و همچنین با متهم کردن کورتز و دولت آستریا به دورویی اعلام کرد اینکه بگویند باید مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف شود، اما در همان حال خواستار بهبود روابط در دیگر حوزه ها هستند، بزرگترین دروغی است که در اروپا گفته می شود. روابط ترکیه و آستریا در اواخر سال 2016 میلادی و در پی ممانعت دولت وینا از سفر سیاستمداران ترک به این کشور با منظور تبلیغ برای همه‌پرسی اصلاح و تغییر قانون اساسی تیره شده است. دولت مردان انکاره در مسئله پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا از یک وضعیت دوگانه رنج میبرند. کشورهای اروپایی خواهان حفظ روابط با ترکیه هستند که منافع غرب را تضمین کند. در مقابل دولت‌های اروپایی نشان دادند که تمایل به تامین منافع ترکیه در رابطه با غرب ندارند. در ارتباط با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، سینان جدی، پژوهشگر مسائل ترکیه در مؤسسه استراتفور معتقد است ترکیه نمیتواند در آینده نزدیک وارد اتحادیه اروپا شود، زیرا اتحادیه اروپا بر روی مسائل پافشاری میکند که به نظر نمیرسد خواهان عقب نشینی از آنها باشد. در مقابل وضعیت فعلی ترکیه نیز زمینه ممانعت هرچی بیشتر این اتحادیه را برای پیوستن ترکیه فراهم میسازد. عزیزان شنونده، با ادامه برنامه جهان در سال که گذشت، ویژه تحولات ترکیه از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، لطفاً ما را همراهی کنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر دولت فرانسه را به تشویق تروریست ها به ارتکاب جنایت متهم کرد. اردوغان اظهار داشت دولت فرانسه با پذیرایی از تروریست ها در کاخ الیزا آنها را در ارتکاب به جنایت تشویق میکند. طی چند سال گذشته به ویژه از زمان آغاز جنگ سوریه، دولت مردان ترک همواره اتهام های نظیر ارتباط با تروریست ها و همراهی با آنها علیه دولت های غربی از جمله فرانسه مطرح کردند. باید گفت تنش های انکاره و پاریس زمان شدت گرفت که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در روز 30 مارس سال 2018 میلادی در دیدار با یک هیئت نمایندگی سوری از یگانه های مدافع خلق و حزب اتحادیه دموکراتی سوریه که دولت ترکیه آنها را گروه های تروریستی خطاب میکند، حمایت پاریس از روند برقراری ثبات در شمال سوریه را تضمین کرد. دولت دمشق همواره حمله ارتش ترکیه به شهرهای سوریه را نقض حاکمیت ملی این کشور اعلام کرده است. در واقع مقام های دولت ترکیه علاوه بر اشغال بخش از زمین های سوریه، با وجود مخالفت دولت دمشق به عنوان میزبان با بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه سخن گفتند که این اقدام مغایر با قوانین و عرف بین المللی است، در حالی که دولت قانونی دمشق ضمن محکوم کردن تلاش های اشغالگرانه ارتش ترکیه و سایر اشغالگرانه غربی خواستار خروج فوری نظامیان ترک از سوریه شده است. در ارتباط با رفتارهای نامناسب و مشکوک رهبران دولت انکاره، ضیا یلمز یک کارشناس سیاسی فعال ترکیه در عرصه رسانه‌های این کشور گفته است مقام‌های دولت انکاره به عنوان کشور شکست خورده در موضوع سوریه تلاش دارند از تجزیه خاک ترکیه جلوگیری به عمل آورند. اظهارات این کارشناسی ترک به معنای آن است که مقام‌های دولت انکاره به منظور جلوگیری از تجزیه ترکیه پیش دستی کرده و با یورش به سوریه تلاش میکنند تقدیری دیگری را برای کشورشان رقم بزنند. با ادامه برنامه جهان در سال که گذشت، ویژه تحولات ترکیه از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، لطفاً ما را همراهی کنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 64 ساله ترکیه در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ماه ایون بار دیگر با اکثریت آرا به پیروزی رسید. شکی نیست که انتخابات زود هنگام 24 ایون که 18 ماه زودتر از تاریخ اصلی انتخابات برگزار شد، نقطه عطف در تاریخ ترکیه است. به ویژه که اجرای برخی از قانون‌های تغییر یافته و اصلاح شده قانون اساسی ترکیه این کشور را در شرایطی بی‌سابقه قرار خواهد داد. در واقع با پایان انتخابات ریاست جمهوری، ترکیه به طور رسمی از نظام پارلمانی خارج و وارد نظام ریاستی شده است و با توجه به اصلاحات قانونی بیشتر اعضای نهادهای کلیدی کشور از جمله قوه قضاییه و دادگاه قانون اساسی و نهادهای مشابه از سوی رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد. این امر به آقای اردوغان فرصت دیگر داد تا با یک دست کردن نهادهای اصلی و اساسی ترکیه خواسته ها و اهداف خود را در این کشور عملی کند. جدا از نگرانی های داخلی و نگاه احزاب موافق و مخالف به عمل کرده آقای اردوغان طی سالهای آینده، به نظر می رسد برخی از همپیمانان ترکیه در غرب به ویژه امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به شدت نگرانی اختلاف های آینده با این کشوری فعال در خاورمیانه هستند. در همین زمینه خانم الیزابت تئومن در مقاله در پایگاه اینترنتی فاکس نیوز نوشت در نتیجه اصلاحات جدید قانون اساسی اردوغان آماده خواهد بود تا بعضیان دیگر بازیگران منطقه‌ای با شدت بیشتر برای گسترش حضور در منطقه جامعه عمل بپوشاند و حداقل تا سال 2028 میلادی در رأس قدرت باقی بماند. این امر در شراکت ترکیه با آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی اختلاف به وجود خواهد آورد. پیروزی آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری و موفقیت حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه در جریان انتخابات زودهنگام ماه ایون در شرایطی بود که گفته می شود مردم ترکیه از سیاست های اشتباه و برنامه های اقتصادی دولت اردوغان به تنگ آمدند. نارضایتی از افزایش بیکاری تشدید شده و درآمدهای سرشاری حاصل از رانت به جای تولید و جاذبه های ترکیه برای گردشگران و سرمایه گذاران خارجی از دست رفته است. با وجود این، انتخاب دوباره آقای اردوغان به سمت ریاست جمهوری برای مردم ترکیه و همچنین کشورهایی که با این کشور رابطه دارند از اهمیتی زیاده برخوردار است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد رژیم سعودی، روز 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد. رژیم سعودی روز 19 اکتبر بعد از 18 روز سکوت و تکذیب سرانجام تحت فشارهای جامعه جهانی تایید کرد جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسیده است. پیش از آن نامی این نویسنده منتقد در فهرست افراد بازداشتی و تحت تعقیب رژیم سعودی قرار داشت و وی از بیم دستگیر شدن در خارج از عربستان زندگی میکرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از جمله افراد پیگیر در زمینه معرفی آمران قتل این نویسنده سعودی بوده است اعلام کرد. شواهد نشان می دهد جمال خاشقجی با بیرحمی و به طور برنامه ریزی شده به قتل رسیده است. در این زمینه گزارش همکارم حسن میربها از استانبول را می شنوید.
ابعاد وسیعی از قتل برنامه ریزی شده جمال خاشقجی به دست آل سعود آشکار شده است، اما هنوز برخی ابهامات وجود دارد. هنوز سرنوشت جسد این روزنامه نگار مشخص نیست. پروفسور نفزت آلکان متخصص پزشکی قانونی میگوید
به نظر من جسد پیدا نمی شود چون برای خیلی ها مشکل ساز خواهد شد.
پروفسور آلکان میگوید هرچند تا 5 سال اسکلت جسد باقی میماند، اما تشخیص دقیق علت مرگ فقط تا چند ماه آینده امکان پذیر است. سرنوشت تلفن همراه و لپتاپ جمال خاشقچی همراه اسناد موجود آنها و همینطور محتوای ایمیل ها از نکات مبهمی است که تاکنون اطلاعات دقیقی درباره آنها داده نشده است. رئیس جمهوری ترکیه در یادداشتی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد با مستثنا کردن شخص پادشاه عربستان نوشت: برای آنکارا روشن است دستور این قتل از بالاترین مقام های سعودی صادر شده است. افکار عمومی و فعالان مدنی هر گونه چانه زنی و سازش بر سر این ماجرا را غیر قابل پذیرش می دانند.
قاتلان خاشقچی در هر مقام و منصبی که باشند باید مجازات شوند. نظام الحکم السعودی بوقوع الجريمه داخل
القنصليه في استانبول. فشار افکار عمومی ابعادی جهانی یافته است. رئیس جمهوری ترکیه مواضع ضد و نقیض عربستان را به انتقاد می‌گیرد و در لحنی تهدیدآمیز از وجود مدارک دیگری پرده برمی‌دارد. elimizde başka bilgi belge
yok değil var gün ola harman ola. این که در دست ما مدرک دیگری غیر از آنچه ارائه شده نیست هست. وقت آن هم میرسد. در این مرحله مقام‌های سعودی باید اعلام کنند چه کسی دستور اعزام گروه 15 نفره را به استانبول داده است.
اشاره آقای اردوغان به نوار صوتی قتل خاشقچی در داخل کنسولگری عربستان است. در این نوار 22 دقیقه‌ای مکالمه این روزنامه‌نگار با مسئولان کنسولگری و تیم قاتلان ضبط شده است. این نوار فاش می‌کند که تیم ترور پس از مخالفت خاشقچی با خواسته‌های آنان او را با تزریق آمپول بیهوش و سپس خفه و جنازه را تکه تکه می‌کنند. در این نوار صدای سرکنسول عربستان شنیده می شود که فریاد می زند این کار را خارج از کنسولگری انجام دهید. منظور او تکه تکه کردن خاشقچی است. با اعتراف ریاض به این جنایت برنامه ریزی شده، حال این سوال مطرح است که جمال خاشقچی حامل چه اسراری بود که باید اینجا قربانی شود. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
روزنامه بریتانیایی گاردین در سال گذشته با انتشار گزارش نوشت روند تحولات عربستان در سالهای اخیر از یک الگوی واضح پیروی می کرده است. در واقع از زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شده است، ریاض هر گونه مخالفت را صرف نظر از آن که از سوی چی کسی باشد با طرزی وحشیانه سرکوب کرده است. به این ترتیب باید گفت در سال گذشته هجری شمسی ترکیه سالی پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. تخریب رابطه با اروپا و آمریکا، مداخلاتی هرچی بیشتر در امور داخلی کشورهای همسایه و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی 18 ماه پیش از زمانی مقرر و تعیین شده و کشته شدن یک منتقد رژیم سعودی در خاک ترکیه از جمله مهمترین رویدادهای یک سال گذشته این کشور بوده است. ناظران امور سیاسی میگویند انتظار می‌رود در سال آینده نیز ترکیه با همین مشکلات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی همراه باشد. در پایان این ویژه برنامه ضمن تشکر از شما عزیزانی که با ما همراه بودید، با شما دوستداران ویژه برنامه های سال خداحافظی میکنیم. با امید به این که سال آینده هجری شمسی سالی خوب برای شما عزیزان باشد، تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.